بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای این که چشم سر انسان تمام صادر شده های از پروردگار مهربان عالم رو حق ببینه، و در دیدن دچار اشتباه نشه که حق رو باطل ببینه از سبب قضاوت نابجا درباره آفریده یا درباره خود حق بشه. و برای اینکه چشم دل که در قرآن و روایات مطرحه باز بشه، در حد گنجایش انسان به اسراری و به حقایقی راه پیدا بکنه، پیغمبر اکرم دو مسئله بسیار مهم رو پیشنهاد میکنه. یکی قطع شدن پرحرفی از زبان، زیادگویی، باطلگویی، خلافگویی، غیبت، تهمت، تحقیر، مسخره کردن، اینا جزء سخنان اضافیه که انسان هیچ نیازی تا آخر عمرش به چنین سخنانی، به چنین گفتهایی، به چنین مطالبی نداره. نه اینکه کاربردی در زندگی نداره، بلکه بار انسان رو سنگین میکنه. دنیای انسان رو آلوده میکنه، باطن رو تاریک میکنه، قیامت رو خراب میکنه. پیغمبر می‌فرماید تمام کلماتی که از زبان شما در میاد به عنوان عمل در پروندتون ثبت میشه و قیامت محاسبه خواهد شد. قرآن مجید برای کلی وجود ما می‌فرماید نگهبانانی قرار داده شده که این نگهبانان وجودشون صفحه ثبت تمام اعمال شماست، وجود اون نگهبانا، یعنی خود اونا یه پرونده کامل شما هستن. ان علیکم لحافظین، قطعا بر شما نگهبانانی هست. نام این نگهبانان کرامن کاتبین، نویسندگان با ارزشن. یعلمون ما یفعلون، علم فراگیری نسبت به کل اعمال شما دارن که خود وجود آنها قلم و صفحه وجودشون هم پرونده برای شماست. نه، همه اعمال شما با قلم وجود آنها در پرونده وجود آنها ثبت میشه و قیامت کرام کاتبین جزء پرونده های شماست. انسان پرونده های مختلفی داره، یه پروندهش هم کرام کاتبینه، یه پروندهش هم بنابر آیات سوره فصلت تمام پوستشه که همه اعمال 80-90 ساله در پوست ثبت. آیش هم این قالو لجلودهم، جلد یعنی پوست، لما شهدتم علینا، چرا پرده رو خودتون برداشتین و کل اعمال عمر ما رو بر علیه ما شهادت دادیم؟ چرا؟ لما شهدتون، برای چی؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، اونی که کل شیء رو به نطق و به شهادت دادن وادار میکنه، همون ما رو به شهادت دادن وادار کرد. اینم یه پرونده انسان، یه پرونده انسان هم طبق قرآن زمینه. یوم ازن تو حدث و اخبارها به ان ربک اوها لها و قال الانسانو ما لها، که قبل از این آیات که چه خبر. یه پرونده ما هم که علم خودشه، یه پرونده ما علم پیغمبره، یه پرونده ما علم ائمه است. یعنی ما یه نفریم و قیامت و 10 جور پرونده همه هم با هم مساوی، کم و زیادی نه. اما با توجه به این مسئله که نسبت به کلی وجود ما نگهبان برای ما گذاشته شده به نام کرامن کاتبین، یه فرشته ویژه هم یا بنا به نقل بعضی یا دو فرشته، یه فرشته ویژه رقیب و عتید، میگن عتید صفت رقیبه میشه یه فرشته، بعضی ها میگن نه عتید هم خودش یه فرشته است، دو فرشته. حالا ما به حد اقل قناعت کنیم، برای عضو زبان هم غیر کرام کاتبین، غیر علم خدا، غیر علم پیغمبر، غیر علم ائمه، غیر پوست بدن، غیر زمین، یه فرشته مخصوص قرار داده شده که ما یلفظو من قولن، هیچ کلمه از دهان شما بیرون نمیاد الا لدیه رقیب عتید، مگر این که کنار اون کلمه یه فرشته ویژه نشسته که این کلمه رو میگیره و تا روز قیامت نگر میداره اونجا در دادگاه همه رو میرزه بیرون. خانواده ها، پدران، مادران، بچه ها، عروس ها، دومادا، پدر زن ها، مادر زن ها، پدر شوهر ها، مادر شوهر ها، این داستان زبان که به یه صورت کلی کرام کاتبین پرونده زبان رو ثبت میکنن در وجود خودشون و فرشته ویژه‌ای هم تمام کلماتی که از زبان بیرون میاد ثبت میکنن. مواظب باش دور هم که میشینین، جدای از هم که هستید، نسبت به همدیگه، نسبت به عروساتون، دوماداتون، اقوامتون، برادرانتون، خواهرانتون، مردم کوچه و بازار، حرف مثبت بزن، حرفی که آزردگی بیاره، دلی رو بسوزونه، بین دو نفر رو به هم بریزه، صفای زندگی رو به کدورت مبتلا بکنه، آرامش خانواده رو به هم بریزه، اینا روز قیامت محاسبات دقیق و عذابهای غلیظ داره طبق آیات و روایات. آدم بیشینه برای خودش دلیل قانع کننده بیاره که من میخوام بین این عروس و دوماد به هم بریزم، با این دلیل به هم میریزم که قیامت گرفتار این به هم زدن نخواهم شد، بین دو نفر میخوام به هم بریزم قیامت گرفتار این به هم ریختگی نخواهم شد، قلبی رو میخوام با سخنم آتیش بزنم، اشکی رو میخوام با حرفم از چشم مردم بناحق درارم، قیامت گرفتار نخواهم شد. اول دلیلی رو اقامه بکنن مردم که خیالشون و اون دلیل از قیامت راحت کنه، بعد دل بسوزونن، بعد آتیش روشن کنن، بعد ایجاد طلاق بکنن، بعد ایجاد به هم خوردگی بکنن، بعد ایجاد رنج بکنن، بعد صفای زندگی یه زن و شوهر جوان رو تبدیل به جهنم کنن. دختر تو شوهر دادی مادر، رهاش کن، بذار با شوهرش این زندگی با صفا رو ادامه بده. پسر تو زن دادی پدر، رهاش کن. بله اگه دیدی مشکل دینی میخوان پیدا بکنن با یه دنیا محبت بهش بگو، دور شدن از دین، دور شدن از نماز، دور شدن از روزه، فردای قیامت جریمه سنگین داره. حیف خودتو مبتلای به اون جریمه نکن. اما هیچ کوره‌ای رو ما در کره زمین سراغ نداریم که مانند زبان آتش افروزی کنه. هیچ کوره‌ای. کوره‌های کارخانه‌های فولاد، کوره‌های کارخانه‌های ذوب آهن، کوره‌های کارخانه‌های ذوب مس، هیچ کدام در آتش افروزی قدرت زبان رو ندارد. چون کوره‌های فولاد آهن رو سرخ میکنن و آب میکنن، زبان دلها رو به آتش میکشه و خاکستر میکنه، زندگی ها رو به هم میریزه. خیلی باید مواظب ادبیات زبان بود، خیلی. بخشی از آیات قرآن و روایات در رابطه با ادبیات زبان. یه خوکی تو بیابون داشت رد می شد، عیسی ابن مریم با دوستانشون هم داشتن رد می شدن. عیسی ابن مریم به اون خوک برگشت و مر به سلامه، برو که از خطر محفوظ باشی. گفتن یا روح الله، خوک نجس العینه. فرمود ما انسانیم، زبانمون باید حرف درست بزنه ولو به خوک. ما انسانی، ما باید ادب در کلام داشته باشیم ولو نسبت به خوک. ما باید ادب در سخن داشته باشیم. اگر زبانتون اضافه گون نبود و قلبتونم قلب تمریجی نبود، که معنی میکنم تمریج رو، لسمعتم ما اسمع، صدایی که من میشنوم شما میشنیدین، و لرأیتم ما ارا، اون چه من میبینم شما میدیدین. اما زبان خود پیغمبر واقعا شگفت‌ترین زبان دوره آفرینشه. از زبانی که زبان حرف زدنشون باز شد تا روز 28 صفر که از دنیا رفتن، بسیار تو این 63 سال کم حرف زد. و حق حرف زدن و این کم حرف زدنشونم تمام عالم رو پر کرد، تمام عالم. سکوتشون خیلی بود، تا ازشون نمی پرسیدن حرف نمی زدن. ای دو ساعت هم خدمت پیغمبر بودن شروع به سخن نمی کرد، مگه می پرسیدن ازش؟ تو خانه کم حرف می زدن، حق حرف می زدن، شیرین هم حرف می زدن. بیرون کم حرف می زدن، حق حرف می زدن، شیرین هم حرف می زدن. در تمام 63 سال عمرشون به یکی توهین نکرد، حتی به دشمنان خدا فحش ندادن، حتی به دشمنان خدا سبگویی نداشتن، حتی به دشمنان خدا. امیرالمؤمنین که بیش از 30 سال از عمر مبارکشون رو کنار پیغمبر اکرم بودن، در یه نصف خط پیغمبر اکرم رو تعریف کردن امیرالمؤمنین، که خودشونم چشم سرشون مثل پیغمبر بود، چشم دلشون مثل پیغمبر بود، گوششون گوش پیغمبر بود. درباره پیغمبر می‌فرمایند کلام او حکمت، سخنشون یه سخن بتون آرمه بود، یه سخن محکم، کلام استوار بود، کلام حق بود، علم بود، نور بود، هدایت بود. اینا همه در لغت حکمت. و سکوته، زمانی که حرف نمی زدن و ساکت بودن، فکره در اون دنیای سکوتشون پرواز اندیشه‌ای داشتن، پرواز فکری داشتن. خودشون هم اعلام کرده بودن فکر در امور مثبت عبادت، تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه، اندیشه صحیح در امور مثبت بهتر از عبادت یک سال، در بعضی از روایات بهتر از عبادات 60 سال. و نظره ابرا، نگاه که میکردن به هر چیزی، نگاهشون نگاه عبرت، نگاهشون نگاه درس گرفتن، نگاهشون نگاه پند گرفتن. خب این زبان باعث شد که چشم سر نسبت به کل خلقت حق بین بشه، چشم باطن به اسرار و حقایق راه پیدا بکنه، و نگاهشون هم یه لحظش بیهوده هزینه نشه. سخن عبادت بود و سکوت عبادت بود و فکر عبادت بود و نگاه هم عبادت. خب باید چشم سر چنین آدمی حقبین بشه، چشم دلش به اسرار راه پیدا بکن، گوشش هم شنوای حقایق بشه. و تمریجون فی قلوب کن، زبان تنها شما رو به جایی نمیرسون، باید قلب تمریجی نداشته باشی. تمریجی یعنی چی؟ تمریج به چراگاهی میگه عرب به الفزاری میگه، به بیابان دارای گیاهی میگه که دیوار نداره، در و پیکر نداره، دایره وار راه به سوی هر موجودی باز، آهو میاد، شیر میاد، پلنگ میاد، خرس میاد، مار میاد، عقرب میاد، زرافه میاد، عقاب میاد، کرکس میاد، در و پیکر نداره. هر درنده ای، هر حیوانی، نجس غیر نجس، میتونه وارد این منطقه بشه. قلب تمریجی یعنی قلبی که شیطون میتونه راحت واردش بشه، حسد واردش بشه، حرص واردش بشه، کینه واردش بشه، ریا واردش بشه. اگر شما دلتون در و پیکر داشته باشه، خدا رو بپذیر، شیطان رو در و بروش ببند، مهر رو بپذیر، بروی کینه در رو ببند، سخاوت رو بپذیر، بروی بخل در رو ببند، قناعت رو قبول بکنه، بروی حرص در رو ببند، خلوص رو قبول بکنه، بروی ریا در رو ببند. در و پیکر داشته باشه قلبتون. اون چه من میشنوم شما هم خواهید شنید. با چنین قلبی که در داره و هر درنده اجازه ورود نداره. جالب، مردم دنیا شبا درهای مغازه ها رو میبندن، درهای پاساج ها رو میبندن، قفلای مهمی میزنن، قفلای الکترونیکی میزنن، آهن پشتش میندازن، دزگیر وصله به کلونتری میزنن، مغازه ها رو، در خونه ها رو، در پاساج ها رو، فقط دلا در نداره و بیدر و پیکر. که هر غارتگری راحت میتونه وارد دل بشه. غارتگری مثل بخل، کینه، حفظ، حسد، ریا، بددلی، سوء زن، هر چهره‌ای میتونه وارد این دل بشه. هر بدکاری، هر بدکاره‌ای، دلا در و پیکر نداره در بیشتر مردم جهان. تو خیابون میره، تو پارک میره، دزد دین و راه میده. دختر و زن نامحرم را میده، دختر و زن باشه، مرد و پسر و نامحرم را میده، دل به روی هر نوع دزدی بازه، در نداره، پیکر نداره. صاحب این دل میخوان به کجا برسه؟ غیر از این که بیرون سیلوار هی لجن وارد این دل بشه تا آخر عمر، که بیشینن بالا سرش، که هزاران بار اتفاق افتاده، با گریه، با التماس بگن یه بار بگو لا اله الا الله داری میمیری، بگه من قبول نداشتم و ندارم، مزاحمم نشه. هزاران بارش اتفاق افتاده. تو کتابام نوشتم. منم خودم گاهی بالا سر محتضرها حضور داشتم، دیدم چه خبره، دیدم چه خبر. بالا سر محتضر با دل صاف نشستم که از دنیا رفت، با ذکر یا ابا عبدالله یا اول فضل العباس، این دوتا ذکر رو میگم. حدود 20 ساعت طول کشید، چشمشم وا نمیکرد ولی زبانش گویا بود و با همین ذکر یا ابا عبدالله مرد. کسی هم بود، حالا خدا رحمتش کنه، اقلن دم مردنش 10 تا فحش زشت خواهر و مادر داد و معلوم نبود به کی داره فحش میده و مرد. کیفیت مرگ ما بستگی به وضع دل ما داره. چطور یه دلی که در و پیکر نداشته و بیرون دریاوار لجن وارد این دل شده؟ شیخ بهایی نوشته یه مردی 70-80 سالش بود، داشت میمرد، ذکرش دم مردن این بود: عینه حمام و منجام، عینه حمام و منجام. اینقدر گفت عینه حمام و منجام تا مرد. هم میگو آدرس حمام منجام کجاست؟ و بعد معلوم شد 40 سال پیش در خونش وایستاده بوده، یه زن جوانی تازه اومده بوده تو اون محل، حموم محل رو بلد نبوده، دشته میرفته حمام. زن پاکدامن، زن عفیفه، زن جوان. به این مردی که دمه در خونش وایستاده بود میگه: حموم منجاب کجاست؟ میگه: همینجاست. زنم بیخبر همه جا وارده اونجا میشه، چون در حموما با در خونه ها قدیم یکی بود، حموما همه گنبدی بود مثل خونه ها. تقدیر وارد میشه، مرده در رو میبنده، خانوم میبینه تو دام افتاد. ولی ایمان آدمو کمک میکنه، بهش میگه: من مقاومتی ندارم در مقابل تو، من خودمو در اختیار تو خواهم گذاشت، منم بدم نمیاد، اما خیلی گرسنم. گو من تو خونه چیزی ندارم، الان میرم برات تهیه میکنم، چی میخوای؟ از قولش وقتی رفت غذا تهیه کنه درو قفل نکرد، وقتی رفت زنه اومد درو وا کرد و رفت، برگشت دید سید از دام پریده، 40 سال هنوز دنبال زنا و اون زن میگشت تا دم مردنش که رابطهش داشت با دنیا گرد میشد، تمام اون چه در باطنش بود ظهور در زبان کرد: حمام منجاب کجاست؟ با عشق، با زنای با اون زن و قصه از دست رفتن اون زن از دنیا رفت. همه چیز ما طبق قرآن و روایات تابع قلب ماست، تابع دل ماست، که محتویات دل چیه؟ خیلی از ثروتمندا وقت مردنشون چنان که مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی نقل می‌کردن که خودشون بالا سر یه ثروتمند بودن در حال احتضار، تو جلسات خصوصیشون می‌گفتن: خیلی از ثروتمندا وقت مرگ با خود پروردگار درگیر میشه، که بعد یه عمری زحمت دو تا پاساژ زدم، سه تا خونه خریدم، چهار تا زمین درست کردم، ویلا ساختم. خیلی کار بدی میکنی، داری منو میبری، منو به خاک داری میکشی، تو خدای خوبی نیستی، تو همین درگیری میمیرم. ایشون میگودن من بالا سر یه ثروتمند بودم در حال احتضار. خب منو برده بودن مثلا سیدم عالمم راحت بیمیره. بهش گفتم تلقینو، به گفتم بگو لا اله الا الله. گفت من چقدر زحمت کشیدم آقا، این خونه رو ساختم، تازه اومده بودم راحت باشم، یه پولی جمع کرده بودم. من الان که دارم میمیرم که هنوز بهره کاملی این خونه با از این پولا نبردم، اصل خدا رو عادل نمیدونم که تو داری به من میگی اقرار بکنم به تو. این مثل به عدالت قبولش ندارم، این خدا خدای ظالم بدیه. گفت و مرد. مواظب باشی. فقیر از خدا ناراضی نباش، از خلق خدا ناراضی باش که حق تو نمیده. خمس نمیدن، زکات نمیدن، کمک نمیکنن، انفاق نمیکنن، بهت نمیرسن. این طرف اون طرف میری رات نمیدن. جنایت هم مردم باشه، نه از پروردگار. پروردگار که بیش از این 7 میلیارد نفر روزی به عالم میده هر سال. حق تو پیش دیگرانی که بخیلن، دلها مریضه، به خدا ربطی نده. و ثروت من انقدر دل بسته به مال نباش که فقیر ناراضی از خدا بمیری و ثروت من با درگیری از دم مرگ با پروردگار از دنیا بری. مراقب باش، مواظب باش. چند وقت میشه کسی داشت از دنیا میرفت، خیلی محبوب زن و بچهش بود، از بس آدم خوبی. خود زن و بچه حالشو دیدن، به شدت شروع کردن گریه کردن و ناله زدن. ناراحت شد به خانومش، به دختراش، به پسراش، گفت برای چی داریم گریه میکنیم؟ تو سر و سینه میزنیم. من 70 سال موقت اینجا مهمان خدا بودم، به این خوبی در این 70 سال هم من پذیرایی کرد، الان دارم میرم سر سفره دائمیش. با پذیرایی ابدی گریه نداره که. پس چی دارین گریه میکن؟ شما مگه نمیدونید من پیش کی دارم میرم؟ پیش اونی که 70 سال به خوبی هم من پذیرایی کرد. من حالا دارم میرم در یه پذیرایی که قابل قیاسه با این پذیرایی نی، بر چی گریه میکن؟ برای چی ناراحتی؟ من جای بدی میرم، من دارم رو به تنهایی میرم. مگه خدا در قرآن نمیگه فإن الله مع الذین آمنوا؟ مگه نمیگه إن الله یدافع عن الذین آمنوا؟ مگه نمیگه فإن الله مع المتقین؟ مگه نمیگه فإن الله مع الذین اتقوا و هم محسنون؟ مگه نمیگه إن الله مع الصابرین؟ اینا همه که در من بوده، من که محبوب خدام، خود دارم میرم پیش محبم، پیش عاشقم. شما چرا اینجور داری گریه میکنی؟ اشتباه میکنی، اینجور گریه نکن. حالا برای اینکه دیگه منو نمیبینید آروم گریه کنید، اگه دلتون میسوزه بر مردن من، اما من جای خوبی دارم میرم. یه عده هم اینجوری میمیرم. بالا سر یه محتضری بودم، مرد خدا بود، بیست و چهار ساعت هم احتضارش طول کشید ولی آرامش داشت. دکتر میگه همین لحظه میمیره، زن و بچهش میگودم ممکنه یه ساعت دیگه میمیره، اما وقتی حالت احتضار بهش دست داد تا مرد تقریبا 24 ساعت طول کشید که من 12 ساعت دوم رفتم بالا سرش. 24 ساعت کامل زبونش هم بند نیمد، تا چشمش بسته شد و زبون بسته شد 24 ساعت کامل با حال یا علی میگفت. 24 ساعت توی یه شهر دوریه، من هر وقت میرم اونجا میرم سر قبرش. اینا قبرشون هم مفیده، بالا سرشون رفتن هم مفید، فاتحه خوندن براشون هم مفید، بهشون میرسه، دعا میکنن به انسان، دعا میکن. خبر دارم. شما جوان ها این مرجع رو ندیده بودین، شمایی که همسن من این دیده بودینش. واقعا وجود مبارک آیت الله العظمای میلانی در مشهد که در اون روزگار بعضی ها او رو اعلم مراجع شیعه می دونستنش، خیلی به منم محبت داشت، خیلی، که من گاهی از برخورداش، از محبتاش، از الطافش شرمنده می شدم. هیچ رابطه پولی هم بین من و ایشون نبود، منم اهل پولی گرفتن نبودم، نه حقوق طلبگی می گرفتم و نه پولی می گرفتم، اما هر وقت می رفتم مشهد می رفتم خدمت، براشونم منبر رفته بود. شاید 5 سال بعد فوتش ایشون سال 56 فوت کردن، 4 سال 5 سال گذشته بود از فوت ایش، من یه روزی تو دل خودم با کسی صحبت نکردم، با کسی در میون نذاشتم، تو دل خودم قصد کردم به کل منبر رو تعطیل بکنم، برگردم قوم به درس ادامه بده، دیگه منبر ندارم. خب این به زبان منم جاری نشد، فقط در سر قلب من بود، در باطن من بود، به هیچ کیم نگفتم، نیتی گذروندم بر دل، منبر به کل تعطیل، برم دنبال تحصیل. خدای تو میدونی رو منبر پیغمبر راست میگم، روز ماه رمضان شب ایشونو خواب دیدم، فرمودن چون منبرات به این طرف گزارش میشه شما حق تعطیل منبر نداری تا آخر اون. اینا آگاه، برید سر قبر خوبان، برید زیارت ائمه، برید زیارت امامزادگانی که امامزاده بودنشون قطعی مانند حضرت عبدالعظیم، حضرت معصومه، احمد ابن موسی و هر کدوم دیگرشون سر قبر اولیاء خدا. اینا خوب زندگی کردن، خوب مردن و برزخ خوبی هم دارن. لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع. با خضر دانش یار شو، ای موسی دل، شاید کز این صحرا کنی تیه منو در چاه تن تا کی برا یوسف جان، مصر تجرد را توی سلطان عادل، از شهر تن جانا بباید رخ بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل، جز طاعت و خدمت نباشد زاد این را، در دین و دانش کوش و منشین هیچ غافل، لذات جسمانی فانی دانه تو، زور و زر و جاه است دام ای مرغ عاقل، جز ذکر الله است هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سودایی باطن. به دختر با کرامتشون فرمودن فاطمه من امروز میخوام مهمان شما باشم. چی برای غذا داری؟ عرض کرد بابا ام ایمن یه مقدار آرد و روغن برام هدیه آورده. فرمود همونو درست کن، من با شما غذا بخورم. صدیقه کبرا میگه اون روز خیلی به چهره ما چهار نفر چشم دوخ. منو نگاه میکرد، علی رو نگاه میکرد، حسن و حسینم رو نگاه میکرد، اما نگاه یه نگاه دیگه بود. بلند شد رفت آخر اتاق، دو رکعت نماز خون، شروع کرد زار زار گریه کردن. حسین از جا بلند شد، اون وقت چهار سالش بود، اومد کنار شانه راست پیغمبر. حسینم شروع کرد گریه کردن. پیغمبر اکرم نسبت به گریه ابی عبدالله خیلی حساس بودن. اهل سنت نقل کردن یه روز تو کوچه اومدن رد بشن، صدای گریه حسین اومد. اون وقت حسین دو سه ماهش بود. اومدن دم در خانه زهرا، دخترم این بچه رو ساکت کن، من طاقت شنیدن گریه شما ندارم. یا رسول الله، اگه گریهشو کنار بدن علی اکبر میدیدی چی کار میکردی؟ اگر گریهشو کنار بدن قمر بنی هاشم میدیدی چی کار میکردی؟ اگر گریهشو وقتی گلوی شش ماهشو مورد هدف قرار دادن میدیدی چه میکردی؟ حسین رو از کنار شانه راستش آورد رو دامن نشست. عزیز دلم چرا گریه میکنی؟ گفت من به گریه شما گریه میکنم، مگه مهمونی نیومدیم؟ مهمونی که گریه نداره. حسین من، امروز که من قیافه شما رو نگاه میکردم، آینده تونو دیدم. انقدر این مردم بلا سر شما میارن. نمیذارن حتی قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. بعضیاتون رو از مدینه بیرون میکنن، دیگه نمیتونین برگردین. دارم میبینم بین در و دیوار مادرتون رو آزرده میکنن. دارم میبینم سحر مارم از اون فرق باباتو میشگفن. دارم میبینم بدن برادر تو کنار قبر من اصاعه ادب میکنم. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حسین من هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نیست. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمت.